ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که شنونده این بخش خبری هستید در رادیو فردا. در 20 شب از دی ماه، یک شب زمستانی دیگه، جمعه آخر هفته ایرانی، ما با شما هستیم با تازه ترین اخبار و گزارش ها. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با حمید فاطمی خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکراتی میان ایران و روسیه در خصوص مبادله نفت ایران در مقابل کالاهای روسی جریان دارد. منابع روسی و ایرانی به رویترز گفتند که روسیه در این معامله روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران دریافت می‌کند و در ازای آن به ایران کالاهای روسی تحویل می‌دهد. با قیمت‌های کنونی ارزش این مقدار نفت ماهانه به حدود 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. ایران به دلیل تحریم‌ها قادر نیست درآمد فروش نفت را از طریق بانکی به ایران منتقل کند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران، روزانه حدود 420 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. یک منبع روسی با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه مذاکرات نفتی با ایران به رویترز گفت مذاکرات در مراحل نهایی و بررسی جزئیات است. روسیه خود از صادرکنندگان بزرگ نفت است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت ژنو آغاز شده بود، یک ساعت بعد متوقف شد و قرار بود در ساعت 12:30 به وقت ژنو از سر گرفته شود، اما به دلیل رایزنی تلفنی هلگا اشمیت با اعضای 5 به اضافه 1 این مذاکرات با تأخیر یک ساعت در ساعت 13:30 دقیقه به وقت ژنو از سر گرفته شد. سه مورد اختلاف باقی مانده از مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به اضافه 1 در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. و در همین حال عباس عراقچی روز جمعه به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات در ژنو اگر امروز به نتیجه نرسد، ادامه آن به جلسات دیگری در آینده موکول خواهد شد. به گفته تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، تهران خواستار آن است که همزمان با اجرای توافقنامه ژنو تحریم‌ها نیز کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت آمریکا و روسیه بر سر شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 هنوز به توافق نرسیدند و این موضوع تا دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای روسش در پاریس به تعویق افتاده است. دیدار جان کری و لاوروف قرار است روز 13 ژانویه 23 دی ماه برگزار شود. کنفرانس موسوم به ژنو 2 برای حل بحران سوریه روز 22 ژانویه برابر با 2 بهمن برگزار می شود. روسیه از حضور ایران در این کنفرانس پشتیبانی می کند، اما آمریکا می گوید از آنجا که ایران تصمیمات کنفرانس ژنو 1 را قبول ندارد، شرکتش در کنفرانس ژنو 2 بیمورد است. جک استرا رئیس گروه دوستی پارلمانی بریتانیا و ایران عصر پنجشنبه با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، جک استرا در این دیدار با مهم خواندن توافق هسته‌ای ژنو و نقش آن در پدید آمدن رویکرد جدید بین المللی نسبت به ایران بر بهبود و ارتقاء روابط بریتانیا با ایران تأکید کرد. در این حال آیت الله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان در خطبه نماز جمعه مشهد جک استرا را عنصر مزدور آمریکا خواند و گفت از زمان قاجار هر کس با انگلیس مراوده داشته مملکت را فروخته است. آیت الله علم الهدا افزود مردم ایران زنده و بیدار هستند و دوستی با انگلیس را نمیپذیرند. جک استرا در رأس هیئت پارلمانی بریتانیا روز سه‌شنبه وارد ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اواخر ماه جاری میلادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت و سخنرانی می‌کند. مجمع جهانی اقتصاد سالانه در شهر داووس با شرکت حدود 2000 تن از رهبران سیاسی و تجارتی و فعالین جامعه مدنی و اعضای انجمن‌های علمی برگزار می‌شود. و معاون نظارتی بانک مرکزی ایران نسبت به عواقب سپرده‌گذاری مردم در مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هشدار داد و گفت بانک مرکزی از این پس مسئولیتی در قبال سپرده‌گذاری در مؤسسات غیر مجاز ندارد.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر و مفصل‌تر دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی جمعه شب در رادیو فردا، ادامه مذاکرات بین ایران و اتحادیه اروپا.
ایران اگر قرار باشد با غرب به توافقی برسد، باید روی مواضع سیاسیش در خاورمیانه هم تجدید نظر بکند.
با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق، دولت اقلیم کردستان اعلام کرد نفت خام را برای نخستین بار وارد لوله کرده است.
اگر این خط لوله نفریل ترکیه به کار بیفته و درست عمل کنه و دولت مرکزی نفت نجلوشو بگیره، داری نفتی که از طریق خاک ایران ترانزیت میشه کاسته خواهد شد.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه جامعه رو میشنوید، اگر همراه ما بمونید. مذاکرات بین گفتگو کننده ارشد ایران و نماینده کاترین اشتون رئیس اتحادیه اروپا در روز جمعه همچنان ادامه داره. مذاکراتی که گفته میشه برای رسیدن به تفاهم نهایی باید بر سر سه گام مهم به توافق برسند. جزئیات بیشتر رو از مهرداد قاسم فر بشنویم.
چهارمین دور از مذاکرات ایران و 5+1 از صبح روز جمعه آغاز به کار کرد. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در این دور از گفتگوها با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. دستور کار این گفتگوها عمدتاً بررسی نحوه و زمان اجرای توافقنامه‌ای است که میان وزرای خارجه ایران و 6 قدرت جهانی پیشتر به امضا رسید. مذاکرات که از بعد از ظهر روز پنجشنبه آغاز شد تا ساعت 1 بامداد ادامه یافت. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، نیز روز پنجشنبه بر سر راه خود به مسکو با توقفی در ژنو به دیدارهای 3 جانبه و سپس 2 جانبه‌ای با آقای عراقچی پیوست. دیدارهایی که گفته شد برای کمک به پیشبرد مذاکرات انجام شده. بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای، درباره مذاکرات این دوره با خوشبینی میگوید:
به ترتیبی که مذاکرات تا کنون پیش رفتند، نشانه جدی از این وجود ندارد که به بنبست یا مشکل غیر قابل حلی برخورد کرده باشند. هنوز هم علائم بر این دلالت دارند که دو طرف علارغم مقاومتایی که در داخل هم ایران و هم در ایالات متحده امریکا وجود داره، عزم سیاسی جدی از طرف این وجود داره که مذاکرات رو به پیش ببرن. و توجه داشته باشیم که این قدم اوله، هنوز موانع بزرگی در راه هستند. به این ترتیب که ایران اگر قرار باشد که با غرب به توافقی برسد، باید روی مواضع سیاسیش در خاورمیانه هم تجدید نظر بکند. در واقع غرب از ایران میخواهد که به یک کشور عادی تبدیل شود.
این مذاکرات در پی پاره اختلاف نظرها میان طرفین آخرین بار بدون نتیجه مانده بود. اختلافاتی که آقای عراقچی به صدا و سیمای ایران گفته است بر سر 3 موضوع حل نشده است، موضوعاتی که اشاره‌ای به هیچ کدام نکرد. با این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول صدا و سیمای ایران میگوید که یکی از این اختلافات اصرار تهران به کاهش همزمان تحریم‌های اقتصادی با اجرای قرارداد ژنو است. ایران علاقمند است 20 ژانویه، 30 دی‌ماه، اجرای این توافقنامه آغاز شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، درباره مجموع اختلافات در شرایط فعلی چنین میگوید:
ایرانی‌ها میخوان اموال بلوکه شده یک شبه آزاد بشه و ایران دسترسی مستقیم به 15 میلیارد دلار داراییش به خصوص در آسیا پیدا بکنه. حالا اینکه آمریکایی‌ها میگن اگر این دارایی‌ها در روز اول آزاد بشه، ولی تعهداتی که ایران پذیرفته من جمله کاهش غلظت اورانیوم 20%، توقف کار در فردو و تبدیل بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% به اکسید اورانیوم، ممکن است دوباره بعد از چند هفته به هر علتی من جمله طرحی که حالا در مجلس مطرحه و اگر از تصویب بگذره دولت رو مکلف میکنه به افزایش غلظت اورانیوم تا میزان 60%، به این دلایل نتونن به تعهداتشون عمل بکنن. نکته دیگری که در اینجا به عنوان عامل اختلاف بروز کرده، نوع تفسیری است که از به کار بردن سنتریفیوژهای تازه در سند توافق موقت دیده میشه. به ایران در این سند اجازه داده شده که تحقیق بر روی سنتریفیوژهای تازه رو ادامه بده، حالا اینکه ایران این تحقیق رو به عنوان به کار گرفتن سانتریفیوژهای تازه و جایگزینی سانتریفیوژهای تازه با راندمان بیشتر به جای سانتریفیوژهای قدیمی نوع P1 میخونه.
این مذاکرات در حالی در ژنو با جدیت دنبال میشود که در تهران آیت الله علی خامنه ای بار دیگر آمریکا را دشمن اصلی ایران خواند و در آمریکا بخشی از نمایندگان کنگره با ارائه لایحه‌ای به شدت در پی تصویب تحریم‌های تازه علیه ایرانند، لایحه‌ای که حمایت بیش از 50 نماینده و سناتور را در پی داشته و کاخ سفید با اعتراض شدید به آن گفته است که نمایندگان اگر واقعا جنگ با ایران را می‌خواهند آن را به صراحت به مردم آمریکا اعلام کنند. کاخ سفید پیشتر تاکید کرده بود که این لایحه را وتو خواهد کرد. از جزئیات چهارمین دور از مذاکرات ژنو هنوز خبری در دست نیست. با این حال آقای عراقچی به صدا و سیمای ایران گفته است که در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها در پایان روز جمعه، این گفتگوها در آینده میتواند ادامه یابد.
درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب شنیدید. مهتاد قاسم‌فر گزارش می‌داد. همزمان با ورود عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ژنو برای مذاکره، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم با انتقاد شدید از آمریکا گفت که دشمنی این کشور در مذاکرات هسته‌ای اخیر هم آشکار شده. ما نظر شما رو در مورد این اظهارات رهبر پرسیدیم. اون هم همزمان با ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق هسته‌ای. در صفحه فیسبوک ما این بحث بسیار داغ شده و از جمله مهدی نوشته چرا مصلحت دو سال پیش نبود؟ پس مشخص است که جمهوری اسلامی رو به سقوط است، به گفته مهدی از کاربران صفحه فیسبوک ما. علی یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته این حرفو نمیتونه خللی در روند مذاکرات ایجاد کنه، چون اونها هم میدونن که آیت الله خامنه ای این چیزها رو برای اقلیت مردم که هنوز رو باور دارند گفته. همینطور حمید نوشته این صحبت ها تنها مصرف داخلی دارند. رضا هم نوشته هرچی که آمریکا اهرم فشارش رو بیشتر میکنه به نفع مردم هست. و میترا نوشته یک ایران فقیر شد تا اورانیوم غنی بشه. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ هم میتونید با ما تماس بگیرید، هم اسمس بفرستید و هم میتونید در صفحه فیسبوک ما پیام بگذارید. این شماره اسمس ما هست 2042-06-038-74-150.
آقای سید علی خامنه‌ای، شما چند وقت پیش اگر فراموش نکرده باشی از نرمش قهرمانانه صحبت می‌کردی، ولی وقتی این سخنرانی آخر در قم باز همه چی را ریختی به همو خراب کردی. اگر شما راست میگی یک روز یک 10 ساعت این ملت ایران اجازه بده آزاد بیان تو این خیابونا خواسته خودش اعلام بکنن. ببین ملت ایران با آمریکا دشمنی دارن یا خود شخص شما؟
اینا اگه به خاطر تحریما نبود هیچ وقت آشتی نمی‌کردن با آمریکا. حالا تحریما لنگشو کرده، به خاطر این دیگه میخوا آشتی کنن، منتها انقدر هزینه کرده دیگه مجبورن این حرفا رو بزنن. یعنی عاشق اینا بمبن که بزنن تو سر مردم بدبخت.
ای کاش برای مردم باز میکردید که دلیل اضافه شدن سناتورها برای اضافه کردن تحریم ها در چیست. در پیام خوب رهبر انقلاب اسلامی ما به مردم آمریکا بود که عوض تبریک برای سال نو متاسفانه از اون بحثایی که نباید ایشون استفاده بکنه کرده.
در رابطه با صحبت‌های جدید آقای خامنه‌ای باید بگم که ایشون می‌خواد بسیجی‌ها، سپاهی‌ها و تندروها رو راضی کنه و در ضمن جمهوری اسلامی با 5+1 توافق کردن که جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا و کشورهای پیشرفته بد بیرا بگه و آمریکا و اروپا هم به تحریم‌های بیشتر جمهوری اسلامی رو تهدید کنن. پس چیز جدیدی نیست، زیاد ناراحت نشید.
آقای خامنه ای، این که شما میفرمایین مردم ایران دشمنشون آمریکاست، دشمن مردم ایران روسیه است نه آمریکا. همه مردم ایران نظر شما رو قبول ندارن. ما هیچ دشمنی مردم ایران با آمریکا ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم. چند ماه از پایان دولت احمدی نژاد می‌گذره، اما نام یکی از چهره‌های جنجالی دولت او همچنان در سطر خبرهاست، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد. محمد رضا رحیمی که متهم به فساد مالی هست، بعد از سال‌ها پرونده‌اش در قوه قضاییه از بایگانی خارج شده و در مسیر قضایی قرار گرفته. وحید پوراستاد،
معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، میگوید از دو سال پیش طی 11 جلسه 55 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه منتظر است پرونده‌اش را به دادگاه بفرستند، از غلام حسین محسنه اژه‌ای، دادستان کل کشور، انتقاد کرده که چرا اعلام کرده است کیفر خواست او آماده است. معاون اول محمود احمدی نژاد تاکید کرده وقتی آقای دادستان علیه من چنین اظهاراتی را بیان می کند، در خانواده، دوستان و میان اطرافیان من یک زلزله به پا می شود. در هفته های گذشته علی مطهری نماینده مجلس در یک نطق جنجالی گفته بود قوه قضاییه پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را مشخص کند.
قوه قضاییه مستقل قوه است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
چند روز بعد از این نطق جنجالی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعای آقای مطهری مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب آزاد است. محمد رضا رحیمی علاوه بر معاون اولی دولت محمود احمدی نژاد، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، اما برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس علناً معاون اول محمود احمدی نژاد را متهم به فساد مالی می‌کردند. الیاس نادران نماینده مجلس در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در سال 1390،
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، در از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
محمود احمدی نژاد که دولت خود را پاکترین دولت تاریخ می‌دانست، پس از علنی شدن اتهامات معاون اول خود و دیگر یاران نزدیکش اعلام کرد خط قرمز او کابینه‌اش است و در صورت برخورد با افراد کابینه‌اش هرگز سکوت نخواهد کرد. در سال 1391 یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه با نام بردن از محمد رضا رحیمی گفت 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی او واریز کرده است. احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، هم در سال 1390 و در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از محمد رضا رحیمی به عنوان یک متهم گردن کلفت یاد کرده بود.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله رالیجانی بیان کردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رسمی متهمه، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
مصطفی پور محمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، در شهریور ماه سال 1391 در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته بود پرونده فساد محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شد. مصطفی پور محمدی توضیحی در مورد مصالحی که باعث توقف رسیدگی به این پرونده فساد شده بود نداد، اما به طور ضمنی تصمیم آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، را در این خصوص دخیل دانسته بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و همچنان با شما هستیم در ساعت 19:19. ادامه میدیم با گزارشی درباره روسیه و آمریکا که به رایزنی‌های خودشون برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه ادامه میدند. جمعه در مسکو معاون وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان روسش دیدار کرد. یکی از موارد اختلاف بین دو کشور حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 بر سر حل بحران سوریه است. پنجشنبه وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی پاریس یک بار دیگه بر لزوم مشارکت ایران در حل مناقشه سوریه تاکید کرد. از همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا بشنویم.
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، جمعه به مسکو سفر کرد تا با میخائیل بوگدانوف و گنادی گاتیلوف، همتایان روسش، پیرامون تدارکات ژنو دو رایزنی کند. در استانه این دیدار سرگی لاوروف با جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا در مکالمه تلفنی درباره آخرین تحولات سوریه و مقدمات این کنفرانس تبادل نظر کردند. آنها همچنین قرار است دوشنبه آینده در پاریس به بررسی مسائل پیرامون برگزاری ژنو دو ادامه دهند. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دو وزیر درباره مشارکت احتمالی ایران در این کنفرانس نیز رایزنی خواهند کرد. روسیه بارها بر لزوم دعوت ایران به این کنفرانس تاکید کرده. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش مجددا ایران را از بازیگران اصلی منطقه دانست و تاکید کرد مسکو طرح هر گونه پیشرفت در رابطه با حضور ایران در ژنو دو را غیر سازنده میداند. بر اساس اعلامیه پایگاه رسمی ریاست جمهوری ایران حسن روحانی نیز در این باره گفت به جای نمایش مذاکره در ژنو باید به حل واقعی بحران سوریه پرداخت، چرا که هیچ نشست فرامنطقه‌ای که عناصر موثر در بر نداشته باشد قادر به حل مشکل سوریه نخواهد بود و از این رو ژنو دو پیش از تشکیل شکست خورده است. آمریکا پیشتر پیشنهاد داده بود ایران به طور غیررسمی در تلاش های بین المللی برای حل مسئله سوریه ایفای نقش کند، اما ایران تاکید کرد تنها در صورت حضور رسمی و کامل و بدون هیچ گونه پیش شرط در ژنو دو شرکت خواهد کرد. ایوان کانوالوف رئیس مرکز رقابت های راهبردی در مسکو بر این باور است که مخالفات واشنگتن با حضور تهران در ژنو دو تلاش برای تقویت موقعیت مخالفان اسد در این کنفرانس است.
Безусловно, участие Ирана в этой конференции усилит позиции Сирии. Вашингтон упорно не хочет отделать Сирию.
حضور ایران در ژنو دو یعنی حضور یک طرفدار دیگر دولت سوریه. در حالی که حضور یک حامی اسد یعنی روسیه در این نشست حتمی است، واشنگتن در تلاش است از مشارکت ایران ممانعت کند، زیرا بعید نیست با جبهه‌گیری مسکو تهران علیه محور غربی عربی تصمیم‌های ژنو دو به نفع مخالفان اسد نباشد. اما چه ایران به این کنفرانس دعوت شود چه نشود، در مناقشه سوریه مداخله داشته و دارد و بدون ایران تصمیمات ژنو دو معنی چندانی نخواهد داشت.
گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در استانه دیدار با وندی شرمن، همتای آمریکاییش در مسکو، در توییتر خود نوشت: روسیه بر آن است که ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه‌ای باید در حل بحران سوریه سهیم شود. همچنین میخائیل بوگدانوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه، طی دیدار روز پنجشنبه به حداد ریاض، سفیر سوریه در مسکو گفت: مشارکت تمام بازیکنان با نفوذ از جمله ایران در ژنو دو از منظر اجرای مفاد توافق‌های این کنفرانس حائز اهمیت است. سرگی دمیدنکا، کارشناس انستیتوی تحلیل های راهبردی در مسکو، میگوید شرط موفقیت کنفرانس ژنو دو مصالحه نه تنها میان طرفین درگیر که میان حامیان بین المللیشان نیز هست.
Конфликт в Сирии задействованы две основные силы. Одна не требует устранения Асада и установления другого режима.
در بحران سوریه دو جبهه آشتی ناپذیر درگیر شدند و سرنوشت اسد اختلاف کلیدی آنهاست. قدرت‌های غربی عربی روشن کردند بقای اسد را تحمل نخواهند کرد. روسیه و ایران کنارگیری اسد از قدرت را غیر قابل قبول می‌دانند. در این شرایط جنگ داخلی در سوریه تا زمانی ادامه خواهد داشت که یک طرف سرانجام شکست خود را بپذیرد.
کنفرانس بین المللی صلح سوریه قرار است اوایل بهمن در مونترو سوئیس به ابتکار روسیه و آمریکا برگزار شود. از ایران هنوز برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل نیامده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
باز هم گزارش داریم در مجله شامگاهی. بعد از اینکه حدود 9 ماه قبل خبرگزاری‌ها گزارش دادن که دولت اقلیم کردستان عراق در قراردادی با ترکیه قصد داره از طریق خط لوله به بندر جیهان در ترکیه مستقیم نفت و گاز بفروشه، حالا این طرح به مرحله عمل رسیده. با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق با این طرح، دولت اقلیم کردستان روز چهارشنبه اعلام کرد که نفت خام رو برای نخستین بار وارد خط لوله کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
پس از آنکه دولت اقلیم کردستان عراق با وجود مخالفت دولت مرکزی این کشور از آغاز صدور نفت و گاز به ترکیه خبر داد، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خواستار حل این مشکل و همکاری رهبران دو طرف شد. جو بایدن در تماسی تلفنی با مسعود بارزانی رهبر دولت اقلیم کردستان عراق از او خواست با بغداد گفتگو کند تا راهی برای برون رفت از اختلاف موجود بر سر صدور نفت و گاز کردستان عراق به ترکیه بیابد. اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که برای اولین بار نفت خام خود را از راه خط لوله جدید به ترکیه به جریان انداخته است. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قرار است صادرات نفت از پایان ماه میلادی جاری، یعنی حدود 20 روز دیگر، شروع شود. صدور نفت و گاز اقلیم کردستان عراق به ترکیه با مخالفت دولت مرکزی عراق مواجه شده و بغداد که اختیار تام در مدیریت تمامی نفت عراق را از آن خود می‌داند، معتقد است چنین عملیاتی بدون تایید دولت مرکزی غیرقانونی است. از طرف دیگر، خبرگزاری‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند که با گذشت زمان و افزایش میزان صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، احتمالاً نقشه مسیرهای صادرات انرژی در منطقه تغییر خواهد کرد. هرچند نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و بنزین، با این تحلیل مخالف است.
در مراحل اولیه تاثیر چندانی نخواهد داشت. تأثیری که میتونه داشته باشه برای ایران اینه که الان روزی بشه گفتش 50,000 بشکه یا 40,000 بشکه نفت کردستان از طریق ایران به طور قاچاق، به طور غیرقانونی صادر میشه، چون که دولت مرکزی عراق باید از نظر قانون اساسی دخیل باشه که اگر این خط لوله از طریق ترکیه به کار بیفته و درست عمل کنه و دولت مرکزی نتونه جلوشو بگیره، در واقع میشه گفتش که از اون مقداری نفتی که از طریق خاک ایران ترانزیت میشه کاسته خواهد شد و نقش ترکیه در ترانزیت نفت کردستان بیشتر میشه.
کردستان عراق واقع در شمال این کشور و متشکل از سه استان کوهستانی در مرز مشترک عراق با ترکیه، در پی خودگردانی از لحاظ اقتصادی رو به رشد گذاشت. ضمن اینکه پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط دولت صدام حسین حدود 10 سال قبل، تنها منطقه‌ای از این کشور عربی بود که از خشونت‌ها به دور ماند.
اما باز هم از ترکیه بشنویم. وزیر خانواده و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی دولت ترکیه روز گذشته 19 دی ماه لایحه‌ای رو به مجلس ترکیه داد که قرار هست برای حمایت از خانواده‌ها و جوانان دسترسی به بعضی از وبسایت‌ها و ویدیوهای منتشر شده در اینترنت رو مسدود کنه. سمیرا قرایی.
روز پنجشنبه 19 دی خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از نمایندگان پارلمان ترکیه از تسلیم لایحه‌ای توسط دولت اردوغان به پارلمان این کشور خبر داد. به موجب این لایحه، فعالیت‌های کاربران اینترنتی در ترکیه رصد، تعدادی از کلیدواژه‌ها فیلتر و دسترسی به تعدادی از وبسایت‌های اشتراک‌گذاری ویدئو مسدود خواهد شد. بر اساس لایحه‌ای که وزارت خانواده و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی تسلیم پارلمان کرده، وزیر ارتباطات بدون نیاز به حکم دادگاه می‌تواند وبسایت‌های مورد نظر خود را از دسترس عموم خارج کند. همچنین بر اساس این لایحه، فعالیت‌های کاربران اینترنتی ثبت و به مدت 2 سال بایگانی می‌شود و هر گونه ویدئو که به حریم شخصی افراد تجاوز کند، در عرض 4 ساعت باید از روی اینترنت حذف شود. امراهان حالیچی، معاون رهبر حزب جمهوری خلق، در گفتگو با روزنامه تودی زمان این اقدام دولت اردوغان را گامی در جهت خاموش کردن اینترنت، آزادی بیان و شبکه‌های اجتماعی می‌داند و می‌گوید دولت نگران است تا حال که پرونده فساد مالی به جریان افتاده و توجهات بسیاری را جلب کرده، ویدیوهای مربوط به این پرونده و دیگر موارد جنجالی مربوط به دولت منتشر نشود، چرا که این در آستانه انتخابات محلی ترکیه دلخواه حزب عدالت و توسعه نیست. با این همه، روزنامه حریت در گزارش خود آورده است که این لایحه در جهت حمایت از خانواده، کودکان و جوانان در مقابل برخی از موارد منتشره در اینترنت است که آنها را به اعتیاد، روابط جنسی خطرناک و خودکشی ترغیب می‌کند. روزنامه تودی زمان چند ساعت پس از انتشار این خبر نیز از مسدود شدن وبسایت ویمئو خبر داد. ویمئو وبسایتی مستقر در آمریکا است که برای اشتراک گذاری ویدئو مورد استفاده قرار می‌گیرد. مردم ترکیه در جریان نارامی‌های مربوط به پارک گزی در تابستان گذشته از این وبسایت برای بارگذاری ویدئوهای ضبط شده‌شان استفاده می‌کردند. در اواخر ماه دسامبر شرکت گوگل لیستی از نام دولت‌هایی را منتشر کرد که بیشترین تقاضا برای حذف محتوا از موتور جستجوی گوگل را داشتند. کشور ترکیه در این لیست در رتبه اول جای داشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه سلام میکنیم به شما که شنونده رادیو فردا هستید. در جمعه شب 20 دی ماه ایران، در یک شب زمستانی تعطیل، ساعت 19:30 در ایران هست و این مجله شامگاهی ما هست. نیم ساعت از این برنامه خبری تحلیلی گذشته و 15 دقیقه دیگه باقی مونده. امیدواریم اگر شرایط شو دارید همچنان همراه رادیو فردا باشید تا در ادامه مجله جامعه رو بشنوید. قبل از این بریم سراغ خبرهای تازه با فرینا آسمی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکراتی میان ایران و روسیه در خصوص مبادله نفت ایران در مقابل کالاهای روسی جریان دارد. منابع روسی و ایرانی به رویترز گفتند که روسیه در این معامله روزانه 500,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کند و در ازای آن به ایران کالاهای روسی تحویل می‌دهد. با قیمت‌های کنونی ارزش این مقدار نفت ماهانه به حدود 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. ایران به دلیل تحریم‌ها قادر نیست درآمد فروش نفت را از طریق بانکی به ایران منتقل کند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران روزانه حدود 420,000 بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. یک منبع روسی با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه مذاکرات نفتی با ایران به رویترز گفت مذاکرات در مراحل نهایی و بررسی جزئیات است. روسیه خود از صادرکنندگان بزرگ نفت است. به گزارش خبرگزاری های ایران، مذاکرات عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ساعت 9:30 صبح امروز به وقت ژنو آغاز شده بود، یک ساعت بعد متوقف شد و قرار بود در ساعت 12:30 به وقت ژنو از سر گرفته شود، اما به دلیل رایزنی تلفنی هلگا اشمیت با اعضای 5+1 این مذاکرات با تاخیر یک ساعت در ساعت 13:30 به وقت ژنو، 16 به وقت ایران از سر گرفته شد. سه مورد اختلاف باقی مانده از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات در ژنو اگر امروز به نتیجه نرسد، ادامه آن به جلسات دیگری در آینده موکول خواهد شد. او بدون توضیح بیشتر گفت هنوز سه مورد حل نشده باقی مانده است. به گفته تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، تهران خواستاران است که همزمان با اجرای توافقنامه ژنو تحریم‌ها هم کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت آمریکا و روسیه بر سر شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 هنوز به توافق نرسیدند و این موضوع تا دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای روسش در پاریس به تعویق افتاده است. این دیدار قرار است روز 13 ژانویه 23 دی ماه برگزار شود. کنفرانس موسوم به ژنو 2 برای حل بحران سوریه روز 22 ژانویه 2 بهمن ماه برگزار می شود. روسیه از حضور ایران در این کنفرانس پشتیبانی می‌کند، اما آمریکا می‌گوید از آنجا که ایران تصمیم‌های کنفرانس ژنو 1 را قبول ندارد، شرکتش در کنفرانس ژنو 2 بی‌مورد است. جاک استرو رئیس گروه دوستی پارلمانی بریتانیا و ایران عصر پنجشنبه با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جاک استرو در دیدار با محمد نهاوندیان با مهم خواندن توافق هسته‌ای ژنو و نقش آن در پدید آمدن رویکرد جدید بین‌المللی نسبت به ایران بر بهبود و ارتقای روابط بریتانیا با ایران تاکید کرد. در این حال آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان در خطبه نماز جمعه مشهد جاک استرو را عنصر مزدور آمریکا خواند و گفت از زمان قاجار هر کس با انگلیس مراوده داشته مملکت را فروخته است. آیت الله علم الهدی گفت مردم ایران زنده و بیدار هستند و دوستی با انگلیس را نمیپذیرند. جاک استرو در رأس یک هیئت پارلمانی بریتانیا روز سه‌شنبه وارد
ایران شد. و خبر آخر آن که به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر ماه جاری میلادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت و سخنرانی می‌کند. مجمع جهانی اقتصاد سالانه در شهر داووس با شرکت حدود 2000 نفر از رهبران سیاسی و تجاری و فعالان جامعه مدنی و اعضای انجمن‌های علمی برگزار می‌شود. آزاده
ممنونم. فرین آسمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شانگاهی رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم میتونید بخونید و دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا همین اخبار به روز میشه و اگر عضو صفحه ما باشید میتونید این اخبار رو دریافت کنید. اما ادامه میدیم مجله جامعه رو در مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر البته همراه فهیمه خضر حیدری باشید تا حدود 10 دقیقه آینده در مورد جزئیات این برنامه براتون بیشتر توضیح میده. همچنان با رادیو فردا بمونید و هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
جامعه.
عصر جمعه است. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که هر هفته همین ساعت همین روز منتظر شنیدن اون هستید. از اینکه این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از جامعه ایرانی. بعد از خبرها در مجله امروز جامعه نگاهی میکنیم به یک مجله چند رسانه فارسی زبان تازه برای کودکان ایرانی، افغان، تاجیک و ازبک. هفته گذشته تنها یک روز بعد از قرار گرفتن نرم‌افزار آگاهی بخش ایدز روی سایت کافه بازار، آمارها خبر از این داد که دانلود و نصب این برنامه رایگان بر روی تلفن‌های همراه از مرز 1000 هم گذشته، چیزی که سازندگان این نرم‌افزار از آن به عنوان نیاز کاربران به اطلاعات دقیق و صحیح درباره بیماری HIV ایدز نام می‌برند. هدف از طراحی این نرم افزار ارائه تعریف درست از این بیماری، ارائه راه‌های پیشگیری و در نهایت ابزاری برای تشخیص کلی و اولیه این بیمار بوده است. نرم افزار آگاهی بخش ایدز در ایران دارای امکاناتی است نظیر تعریف بیماری، علت، روند و عوامل تشدید کننده، آموزش راه‌های پیشگیری از بیماری، تست ابتلا به بیماری، روش‌های درمان و کند کردن روند بیماری، آدرس و تلفن مراکز درمانی در سراسر کشور. شاید شما هم بخواید این نرم افزار رایگان رو دانلود بکنید. اسم این نرم افزار هست آیا به ایدز مبتلا شدم؟ معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان از افزایش روابط قبل از ازدواج در ایران خبر داده و گفته سن روابط پیش از ازدواج در ایران این روزها به دوره مدرسه راهنمایی رسیده. محمود گلزاری با اشاره به این جامعه ایران با افزایش سن ازدواج و بیمیلی جوانان به ازدواج روبروست، گفته است بسیاری از دختران تحصیل کرده همسران مناسب پیدا نمی کنند و این نوع تجرد بین دختران در حال افزایش است. و اینطور که رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید 150 هزار کلاس درس از لحاظ سیستم گرمایشی هنوز با استانداردهای آموزش و پرورش فاصله بسیار دارند و با استفاده از بخاری‌های نفتی و گازی گرم می‌شوند. اینطور که این مقام مسئول اعلام کرده بیشتر این مدارس در مناطق سردسیر کشور قرار دارند. در سالهای گذشته آتش‌سوزی‌های پی در پی در مدارسی که از سیستم گرمایشی غیر استاندارد مانند بخاری‌های نفتی استفاده می‌کنند تهدیدی برای سلامت دانش آموزان بوده و خبرهای ناگواری تولید کرده است. رسانه‌ها در جهان امروز هم اثر می‌گذارند و هم یاد می‌دهند، هم فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی را شکل می‌دهند و هم چیزهایی را به مرور یا به کلی تغییر می‌دهند و چیزهای تازه می‌سازند. رسانه‌های مکتوب و آنلاین هم بخشی از رسانه‌های جهان امروزند. مالتی‌مدیاها که با ترکیبی از صدا و ویدئو، تصویر و نوشته حرفشان را می‌زنند هم. در این میان رسانه‌هایی که به زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان منتشر شوند، چه برای سرگرمی و چه فراغت کودکان و چه برای آموزش آنها کم تعدادند. رسانه‌ای که مخاطبش را فراتر از کودکان ایرانی ببیند، حتی کمیاب‌تر است. با این حال یک زوج ایرانی، مارال کارایی و کیارش آلیپور، رسانه تازه‌ای برای کودکان فارسی زبان راه انداختند. مجله 1001 دنیا ماهنامه که نویسندگانش میگویند برای کودکان نوروزستان منتشر می‌شود. مجله آنلاین پر است از انیمیشن های خلاقانه برای کودکان که همراه با فایل های صوتی چاپ می شود. روی انیمیشن ها و لینک ها و متن ها که کلیک کنید، صداهای کودکانه یا صدای بزرگسالان را می شنوید که قصه ها و افسانه ها و داستان ها و شعر های کودکان را می خوانند. صداهایی با لهجه های فارسی و افغان و تاجیک. نشریه 1001 دنیا در بخش تاجیکیش با خط سیریلیک و از چپ به راست منتشر می شود تا کودکان فارسی زبان تاجیکستان هم بتوانند آن را بخوانند. فارسی اگرچه زبان و خط مشترک و پیوندهنده ایران و کشور همسایش افغانستان است، اما تفاوت‌هایی هم در گویش فارسی و حتی بعضی از کلمه‌ها در این دو کشور همسایه وجود دارد، چیزی که گردانندگان 1001 دنیا هم به آن دقت داشتند. در این ماهنامه واژه‌هایی که در ایران و افغانستان متفاوت هستند، همه با رنگ و شکلی متمایز مشخص شدند. روی واژه‌ها که کلیک کنید، نشریه به شما خواهد گفت که در افغانستان یا در ایران هر یک چه معادل فارسی دارند. در این مجله از مارال کارایی دعوت کردم تا مهمان عصر جمعه ما باشد. با مهمان این جمعه کمی درباره حال و هوای ماهنامه 1001 دنیا برای بچه‌های فارسی زبان گپ می‌زنیم. خانم کارایی، چطور شد که یک مجله چند رسانه‌ای برای کودکان را آغاز کردید؟
هم من و هم همسرم در زمینه کار کودک همیشه علاقه داشتیم و کلا در زمینه رسانه کارهای متعددی را انجام داده بودیم. به ویژه این دو سال اخیر بیشتر با کار کودک مشغول بودیم و خب من خودم پیشینم گرافیک هست و انیمیشن و همیشه علاقه خاصی به کار کودک داشتم. زمانی که ما تصمیم گرفتیم که این کار رو برای بچه‌ها انجام بدیم، حقیقتش تحقیق کردیم، روی اینترنت گشتیم و دیدیم که در دنیای فارسی زبان به ویژه در افغانستان و تاجیکستان خیلی منابع به این شکل مثلا مجله که اطلاعات مثل حقوق بشر و اطلاعات در واقع در رابطه با حقوق کودکان چیزی پیدا نکردیم و اینجوری بود که تصمیم گرفتیم که یک کاری رو به این شکل راه اندازی کنیم به صورت آنلاین و هدفمون هم این بود که این یک مجله چند رسانه‌ای باشه، یعنی فقط به صورت نوشته توش نباشه، هم فایل صوتی بذاریم هم فایل تصویری به شکل انیمیشن. با یه تعداد از دوستانمون هم که صحبت کردیم، خب اونا هم خیلی مشتاق بودن و ما تونستیم حدود 3 ماه پیش فکر میکنم این ایده در واقع اولین بار این ایده که به ذهنمون اومد حدود 3 ماه پیش بود و از اون موقع شروع به کار کردیم و خوشبختانه تونستیم که شماره اول رو منتشر کنیم.
و چطور شد که به این فکر کردید که علاوه بر ایران کودکان کشورهای همسایه و فارسی زبانان منطقه رو هم بتونید پوشش بدید؟
حقیقتش ما زمانی که این رو انتخاب کردیم گفتیم که ما می‌خوایم تمام کودکان فارسی زبان رو پوشش بدیم. خب این میشه ایران، افغانستان و تاجیکستان و خب برامون خیلی مهم بود که این سه تا از هم جدا نشه. خب همیشه توی دنیای رسانه و دنیای رسانه فارسی زبان دیدیم که مثلا این رو مورد اهمیت قرار دادن. ما هم خواستیم که به قولی این رو مثل بقیه رسانه‌ها مورد اهمیت قرار بدیم و فکر کردیم که خب حالا اگر ما بخوایم تاجیک‌ها رو وارد قضیه کنیم باید حتما خط سیریلیک رو داشته باشیم، چون اونها خط فارسی رو نمی‌خونن و برای افغان‌ها هم خب یک سری واژه‌ها که ما توی ایران استفاده می‌کنیم شاید مفهوم نباشه و تصمیم گرفتیم که واژه‌های معادلش رو در افغانی دری بیایم بذاریم و به خاطر همین از دوستان افغان و دوستان تاجیکمون در این زمینه کمک میگیریم.
حالا خانم کارایی، چرا اسم نشریه رو گذاشتید نوروزستان؟
چون این رو ما اسمش رو گذاشتیم نوروزستان. نوروزستان سرزمینی هستش که تمام کشورهایی رو که نوروز رو جشن میگیرن در بر میگیره و یکی دیگه از دلایل هم این بود که ما اومدیم ایران، افغانستان و تاجیکستان رو گذاشتیم.
چقدر بازخورد داشتید؟ به هر حال کاریست که به لحاظ آموزش در حوزه کودکان میتونه که مورد توجه باشه، اما چقدر بچه‌ها و گروه مخاطبتون با این کار ارتباط تونستن برقرار بکنن؟
خوشبختانه ما ایمیل های خیلی زیادی دریافت کردیم. خب بیشتر ایمیل ها رو در واقع پدر و مادرها میفرستن، ولی خب توی ایمیل هاشون همه ذکر کردن که مثلا کودک ما خیلی از انیمیشن های شما خوشش میاد یا مثلا خیلی ها سوال داشتن که خب ما چجوری میتونیم این ماهنامه شما رو برای کودکانمون دانلود کنیم. از روی اینترنت حدود فکر میکنم نزدیک به 4000 تا ما بازدید کننده داشتیم از مجلمون در یک ماه گذشته و خب همه خیلی کامنت های خیلی خوبی دادن، به ویژه در تاجیکستان خیلی استقبال کردن از این مجله.
و از نظر مالی و بودجه چطور به حال یک کار حرفه‌ای دارین انجام میدین؟ از نظر اقتصادی چطور تونستین که فضای این کار رو تامین بکنین؟
این کار تا به الان کاملا داوطلبانه بوده، هیچ گونه حمایت مالی پشتش نبوده تا به الان، ولی خب برای ادامه کار، چون این واقعا یه کار تمام وقته، ما حتما به حمایت های مالی نیاز پیدا خواهیم کرد و امیدواریم که در آینده بتونیم این بخش قضیه رو هم پوشش بدیم.
سپاسگزارم از اینکه دقایقی از این غروب زمستانی جمعه رو هم با ما همراهی کردید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.